اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان که سفر درازه اش را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خاندرانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه اکس تویتر سابقش از ملاقات با تام ویست خبر داده، گفته است که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام ویست روی افزایش همکاری و هماهنگی بین امریکا و پاکستان تاکید کرده است. پیش از این دو مقام امریکایی نیز در این هفته به اسلام آباد رفته و در مورد افغان ها گفتگو کردند که قرار است از پاکستان به امریکا منتقل شوند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بی‌اساس بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در افغانستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش‌هایی را در مورد اخراج افغان‌ها توسط صاحبان خانه‌ها و دستگیری مهاجران افغان از جمله کودکان دریافت کردند. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنین گفتند که آنها تایید می‌کنند که پاکستان در دو دهه گذشته به افغان‌ها پناه داده، اما نباید به طور بی‌اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط دانسته شوند. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه های مخابراتی است. این آنتن ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می شوند 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. در دو دهه اخیر بسیاری از آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی افغانستان منفجر شده و به شبکه‌های مخابراتی خسارات مالی زیاد وارد شده است. روزنامه پاکستانی نیوز ادعا کرده که ده ها هزار افغان به شمول سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، به طور غیرقانونی پاسپورت پاکستان را دریافت کردند. بر اساس گزارش روزنامه نیوز که امروز پنجشنبه منتشر شده، مقامات وزارت داخلی پاکستان که از افشای نامشان خودداری کرده، گفتند که 30 تا 40 هزار افغان در ایالات مختلف پاکستان پاسپورت پاکستان را به دست آوردند. این روزنامه همچنان گفته که مقامات وزارت داخله به آنها گفتند که سراج الدین حقانی از جمله افغانهایی است که تا سالهای اخیر با پاسپورت پاکستانی سفر میکرد. و سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که احتمال دارد جنگ بین اسرائیل و حماس صلح و امنیت جهانی را با تهدید روبرو کند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود. آنتونیو گوترش دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که با ادامه جنگ بین اسرائیل و حماس وضعیت از بدتر شدن به سوی فاجعه روان است. در این حال اردوی اسرائیل میگوید که در خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه، با شبه نظامیان تندرو و حماس می جنگد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که فقط کمک قوی میتواند که مردم افغانستان را نجات دهد، اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که کمک های موقت چاره ساز نیست.
باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد. کوشش این شود که مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود.
عفو بین ملل میگوید که آموزش و تحصیل دختران در افغانستان نباید به یک امر عادی مبدل شود. در این باره گزارش داریم. لوی درستیز پاکستان از تصمیم اخراج اجباری پناهجویان از افغانستان حمایت کرده و آن را به نفع کشور خوانده است. خواست سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی بر رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان اولویت دهد و هم گزارش داریم از تحویلدهی اجساد افغانها به ولایت نیمروز.
تقریبا یک هفته طول کشید تا جنازه زیر انتقال بده اینیم بیاره. اینیم کاورده بودیش که مزی خیلی دم کرده بود.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی اکنون روی موج متوسط 12.96 ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک های قوی جامعه بین المللی با افغانستان، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، تعدید مسئولیت و بیجا شدن بیشتر مردم در این کشور گردد. UNHCR می افزاید که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار زیاد است و تنها کمک های بشری کفایت نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می دهد که اگر با افغانستان کمک های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهه ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال بر افزایش کمک‌ها به افغان‌ها تاکید می‌کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می‌گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راست تو خو یکی نه ضرور ارتیا دیره ده
نیاز به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6,500 گرفته تا 10,000 کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7,000 افغانی برایم گفتند. اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما می دانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان میگوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی میکند.
خوان میمرده ایوازه ما پنج اولاد میدیرسد.
شوهرم فوت کرده است. تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم اما آنها میگویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمیشود. خانه هم ندارم پس در همین خیمه زندگی میکنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450 هزار افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در ژنو گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده، هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران هشدار می‌دهد که بدون کمک‌های قوی جامعه بین‌المللی ممکن است مردم در این کشور بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و در نتیجه ما شاهد فقر و بیجا شدن‌های بیشتر در افغانستان خواهیم بود. اما تحلیلگران می‌گویند که کمک‌های موقت در افغانستان چاره‌ساز نیست، باید در افغانستان پروژه‌های انکشافی راه‌اندازی شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردد. من ساعت پیش با سریا پیکان، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان، مصاحبه‌ای را در این مورد انجام دادم و نخست از وی این سوال را مطرح کردم که او از این هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین چی برداشتی دارد؟
اول خب باید یک فندریزینگ صورت بگیره به خاطر کمک بشری و این مسئله را باید جدی نشان بدن که پول باید جمع شد و کشورهای کمک کننده کمک بکنه. گپ دومی است که موضوع بحران بشری در افغانستان سالیان متمادی ادامه داشته و حالا که افغانستان در انزوا قرار داره و پروژه های انکشافی در افغانستان فعلا فعال نیست، بیکاری زیاد است، مردم از یک گوشه به گوشه دیگه حرکت میکنن و کوچ میکنن و همچنان فرار میکنن، اقتصادشان خوب نیست، یعنی این کمک های بشری که اینا جمع‌آوری میکنن و به افغانستان روان میکنن، این اصلا نمیتونه که راه حل اساسی مشکل مردم افغانستان باشه.
این کمک های بشر دوستانه که از طرف ادارات سازمان ملل متحد صورت میگیره به دراز مدت کدام تغییر در زندگی مردم به وجود میاره یا این کمک ها موقت و مصرفی است؟
من میخوایم خدمت عرض بکنم که این کمک ها فقط موقتی هست، برای یک مدت کوتاه، مثلا برای 6 ماه. بعد از او باید چی بکنه مردم؟ باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد، نه ای که هر روز به دهن از اینا لقمه تیار آماده بکنیم و بوری آرد و گندم روان کنیم، ولی اینا را عاطل باطل نگاه داشته باشیم. کوشش این شود که باید مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود تا ای که اینا در این مدت کوتاهی که کمک صورت میگیره آماده شوند تا بتونن خودکفا شوند و اقتصاد خودشان تنظیم بکنن. در غیر از او هیچ گاهی با کمک دیگران نمیتونیم که زندگی خود تنظیم بکنیم.
دیگه ای که همین کمکایی که نهادهای بین‌المللی به مردم افغانستان میکنن آیا به مستحقینش میرسه؟ چی شفافیت در کار خود سازمان ملل متحد وجود داره؟ در این مورد اگر بگوین.
معلوم دار است که سازمان های بشری امرای از اینا به تفاهم پیش میرن تا ای که امنیت نهادهای بشری که کمک میکنن، یعنی امدادگرا گرفته شود. یک مسئله. مسئله دومی است که اگر فشار بالای امدادگران باشه و این کمک ها به مستقیم نرسه و دولت یا حکومت فعلی موقت از او استفاده کند، یعنی دست دستی با او داشته باشه، باید نهادهای کمک رسان گزارش مستندی را بکنه تا مردم واضح بفهمند و جهان بفهمه که واقعا در اینجا دستبرد از جانب طالبان صورت میگیره یا نه. هر چیز باید مستند به مردم و به جهان نمایش داده شود.
سریا پیکان، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی خواست تا رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان را اولویت و سرعت بدهد. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 امین ماه ادامه می‌یابد. بیشتر در گزارش سهر لیوال.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی ICC خواسته تا اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش گفته که سمیر تیسنگ مسئول بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در جریان مجمع سالانه کشورهای عضو محکمه جزایی بین المللی همچنان گفته که عدالت محکمه جزایی بین المللی باید با خواسته های قربانیان مطابقت داشته باشد. در ادامه به نقل از او آمده که گفته فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات در افغانستان تقریبا در نیم قرن اخیر رایج بوده و افزوده تصمیم محکمه جزایی بین المللی برای سرگیری تحقیقات در سال گذشته امید واقعی برای هزاران قربانی جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. این سازمان گفته که این جنایات شامل موارد است که علیه زنان و دختران، شیعه ها، هزاره ها یا دیگر اقلیت‌های مذهبی و آنهایی که در چارچوب جنگ‌های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال 2021 انجام شده شامل است. در این حال شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری در افغانستان از چگونگی تامین عدالت و دریافت غرامت ناامید هستند. یک بانوی افغان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 قبل شوهرش را در یک حمله انتحاری در شهر کابل از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
آل 4 دیپلمات کس دلش نمی‌سوزه و خود رفت زیر خاک شد، گوشش جمع شد، بابا جان ما که درد می‌بینیم، کس طرف ما می‌بینه کم زر، اگر دل کس نیست یک رنگ میل سخت زمستان است، در سخت‌ترین شرایط قرار داریم، کس طرف ما سعی می‌کنه چی فایده صدای ما، عیب صدای ما، ای که چی قواعدهای ما زیاد کردیم که صدای ما را نشنید.
اما محکمه بین المللی جزایی چگونه میتواند اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط طالبان و عاملان پیش از حاکمیت آنها در افغانستان اولویت بندی و تسریع بخشد؟ ماهر محمد آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر میگوید بعید به نظر میرسد که محکمه جزایی بین المللی بتواند عاملین جرایم را در افغانستان زیر کنترل طالبان به محاکمه بکشاند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: اما در صورتی که شماری از عاملین جنایت ها در خارج از افغانستان باشند، به همکاری دولت ها مورد پیگرد قرار بگیرند.
کسایی که در این جنایات دست داشته، اگر اونا بیرون از افغانستان فعلا قرار دارن، توسط دولتایی که متعهد است به ICC امکان دارد که او کسا به محکمه کشانده شود، ولی کسایی که فعلا در داخل افغانستان به سر میبرند، امکان از این که طالبا با ICC همکاری بکنن، مخصوصا در حالت که او کسایی که مجرم البته پنداشته می شوند، اگر او مربوط به گروه طالبا باشه، بسیار کم است و ناشدنی است.
قاضی های محکمه جزایی بین المللی در ماه عقرب سال گذشته هشدار داده بودند که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می تواند ادامه یابد، زیرا به گفته آنها کابل تحقیقات دقیق و واقعی را در مورد جنایات اعتراض شده انجام نمی دهد. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات وارده مبنی بر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را رد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لوی دریسیز پاکستان برای نخستین بار ضمن حمایت از تصمیم حکومت موقت مبنی بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد گفت که این تصمیم با در نظر داشت منافع ملی پاکستان گرفته شده است. جنرال آسم منیر همچنین گفته که این مهاجران اقتصاد پاکستان را به شدت متاثر می سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بان که گفته می شود که حکومت موقت پاکستان تصامیم مهم از جمله اخراج پناه جویان را در مشورت با اردو اتخاذ می کند، اما نخستین بار است که لوید ریستیز پاکستان به طور آشکار از تصمیم حکومت موقت در مورد اخراج پناه جویان به گفته او غیر قانونی حمایت می کند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال عاصم منیر، لوید ریستیز پاکستان، روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور، کسانی را که او خارجی‌های غیر قانونی خواند یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. جنرال منیر تصمیم اخراج این پناهجویان را به نفع پاکستان دانسته، ادعا کرد که اتباع خارجی با احترام از پاکستان اخراج می شوند. اما شمار زیادی از مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شده اند می گویند که آنها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اسلام آباد روند اخراج اتباع خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول نوامبر 2023 آغاز کرد، اما در واقع از ماه اکتبر دستگیری پناهجویان افغان فاقد اسناد و اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. این تصمیم پاکستان با واکنش‌های شدید سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای حقوق بشر مواجه شده است. کارولین گلوک، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که بسیاری از افغانها در شرایطی از پاکستان اخراج می شوند که نه در افغانستان سرپناه و نه هم پول در جیب دارند. به گفته خانم گلوک، در حالی که از یک سو زمستان نزدیک است و از سوی دیگر افغانستان با رویدادهای طبیعی مانند زلزله هرات مواجه شده، اخراج میلیون‌ها افغان بر رنج افغانستان خواهد افزود. در این حال آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، دیروز در یک سمینار در اسلام آباد گفت که از آغاز ماه اکتبر تا اکنون حدود 450 هزار مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. آصف دورانی همچنین گفت به کسانی که در پاکستان به گفته او غیر قانونی هستند و واجد شرایط پناهندگی نیستند، گفته شده که پاکستان را ترک کنند. به گفته دورانی، 2,200,000 افغان در پاکستان به سر می برند که از جمله 1,400,000 تن آنها مهاجر فاقد اسناد هستند. شماری از مقامات از جمله وزیر داخلی پاکستان گفتند که در مرحله بعدی پناهجویان دارای اسناد اقامت نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. مقام های محلی طالبان در ولایت جنوب غربی نیمروز می گویند که در 6 ماه اول سال 1402 هجری خورشیدی 500 جسد از افغان های مهاجر از ایران به شفاخانه ولایتی نیمروز انتقال یافته است. برخی از دکتران محل می گویند که اجساد را دیدند که برخی از آنها اعضای داخلی بدنشان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تقریباً یک هفته طول کشید تا جنازه زیر انتقال بده اینیم بیاره. اینیم که آورده بودیش که مزی خیلی دم کرده بود. وقتی که ایر برده داخل یخچالا شفاخونه اینجرا برده، دیگه سی کرده خیلی می نخو چیزا از دخته شده بود. خیلی می گفتی البته دی جرای شده.
93 سال باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، امسای ایران از ماجرای جان باختن پسر ماماش قسم می کند. او میگوید که وید 36 سال گذشته برای کارگری و پیدا کردن نفقه به خانواده 3 نفرش به ایران رفت. او پس از گذشت 10 ماه و به علت مریضی که آید آلش شده بود در یک از شفاخانه‌های دولت ایران جان باخت. جسد وید پسر مامای نوید تقریبا 2 ماه پیش از ایران به ولایت نیمروز برگردانده شد. اما نوید می افزاید که برخی از اعضای بدن پسر مامایش ظاهرا برداشته شده بود.
بعد از اینکه دکتر را آورده بود سه کنه چی گفت پشتوی تو را آخر سه کرده تمام موادش کم از خالی کرده بوده که همون جرا ایرار کس بوده هم طرف ایران را کل گر خالی کرده بود. دیگه ما خیلی کس خواسته که پیگیر شه. دیگه متاسفانه کسی به مگه پا ما گوش نکرده که دیگه باز جنازه هم از دیر وقت مونده بود، مجبور شده دفن کنه.
شماره از دکتران در شفاخانه دولتی نیمروز هم این موضوع را تایید می کنند. یکی از دکتران محلی به علت اساسیت موضوع بدون ذکر نامش در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرد.
مواردی که زیاد متوجه شده این است که جنازه میان قلب ندارن، جنازه میان کلیه ندارن و این قابل بحثه که حکومت باید بررسی جدی بکنه که موارد بررسی بشه که آیا بعد از وفاتی کار میشه یا بعضی قصه هست که در حالت شاک است و قلب و گرده و در بازار سیاه به فروش میرسه.
اما این دکتر محلی آمار در اختیار نداشت. قضای داخلی چه تعداد از اجسادی از جمع 500 جسد منتقل شده به نیمروز برداشته شده بوده است. به گفته مقامای محلی طالبان این اجساد از طریق سرحد زمینی پل ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان منتقل شده اند. یک دکتر دیگر در شفاخانه دولتی نیمروز که به علت اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، چشم دیدش را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
جنازه ها می آیند از چیزی حداقل بیش از 70 مورد جسدی که بنده برخورد کردم اما متوجه شدم در کنار این که روده و میده ندارند، تعدادی هم در کنار روده و میده قلب ندارند. جنازه ها می آیند کلیه ندارند و این قابل بحث است که حکومت باید یک بررسی جدی کند. ایران جنازه ها را هر روز تعداد 3 الا 5 جنازه را ترخیص می کنند و اینجا اکثر مردم تلاش می کنند جنازه ها را به ولایتشان برسانند و کسی جدی پیگیر نشده که اجسادشان چرا داخل بدنشان چیزی نیست.
مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است. او در مورد این موضوع برای رادیو آزادی چنین میگوید:
پداش پر میشته که 1500 جنازه در ایران کشور څخه راستول سوی در اغلی دی.
در 6 ماه گذشته 500 جنازه از ایران به شفاخانه ولایتی نیمروز انتقال شدند که این افراد در کشور ایران به دلایل مختلف از جمله حادثات ترافیکی، اعدام، حوادث طبیعی و مرمی خوردگی فوت شدند و توسط ریاست مهاجرین و همکاری مؤسسات برای انتقال هر جسد که از هر ولایتی که باشد موتر در بست می شود و تقریبا از 10,000 افغانی تا 20,000 افغانی کرایه را به نزدیکانشان داده می شود.
مولوی ریاض پذیرفت که شکمای برخی از اجسادی که از ایران به افغانستان منتقل شده هند پاره و دوباره دوخته شده هند. اما او افزود که شواهدی در این باره وجود ندارد که آیا اعضای بدن اجساد برداشته شده یا خیر. مولوی فضل محمد اقانی شاردافیر سفارت افغانستان زیر اداره طالبان در تهران است. از او پرسیدم که در این مورد بیشتر چی می داند؟ او متن را از طریق واتساپ 2 هفته پیش برای رادیو آزادی فرستاد. کاوی معلومات در مورد مهاجران افغان است که در ایران به دلایل مختلف وفات می کنند و اجسادشان به افغانستان منتقل می شود. به اساس معلومات سفارت زیر اداره مولوی اقانی در تهران در یک ماه برای انتقال 107 جسد به افغانستان مجوز صادر کرده است. وین که کنسولگری های افغانستان در زایدان و مشهد همچنین مجوزهای را صادر می کنند. در ادامه معلومات کتبی آمده است که مهاجران افغانی که در مرزهای ایران و ترکیه و برخی از شهرهای ایران به دلایل نامعلوم وفات می کنند و وارثینشان می خواهند که اجسادشان را به افغانستان انتقال دهند، عمدتا توسط طب عدلی در ایران کالبد شکافی می شوند به منظور تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفن و جسد. اما در معلوماتی که مولوی اقانی برای رادیو آزادی فرستاده آمده است که گزارش های تایید ناشده و اندکی از برخی ولایت در ایران توسط مردمی کاهد شده که تعداد از کسانی که بر اثر سکته مغزی یا ایست قلبی وفات کرده اند اعضای بدن آنها برداشته شده است. در ادامه می خوانیم که هیچ مرجع رسمی در ایران این موارد را تایید نکرده است. در بخش از معلومات کتبی چنین آمده است: در برخی حالات که شخص در جریان حادثه و یا بعد سر سکته قلبی وفات کند، وارث او بر رضایت خود از طریق محاکم به پیوند بدن اعضای متوفی برای نیازمندان موافقت می کند. رادیو آزادی نمی تواند صحت این معلومات را به طور مستقل تایید کند. در ایران چند میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند. برخیشان اسناد اقامت دارند و برخی دیگر هم ندارند. گزارش ها نشان می دهند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته 100,000 افغان به ایران فرار کرده اند. به دلایل مختلف از جمله خطر جانی و افزایش فقر و بیکاری. این در حالی است که بسیاری از مردم در ایران به دلیل تحریم‌های غرب از جمله ایالات متحده از وضعیت اقتصادی ناگوار شکایت می کنند. چند ماه قبل رسانه های داخلی ایران از افزایش خرید و فروش اعضای بدن انسان به علت نابسامانی اقتصادی در آن کشور خبر دادند. به عنوان مثال روزنامه جهان و صحت در گزارش در اوائل ماه می نوشت که گرده ها، مغز، استخوان، قسمت های از جگر انسان و به گفته روزنامه هر چیز دیگر که قابل پیوند باشد در بازار سیاه خرید و فروش می شود. در مطلب روزنامه آمده که بسیاری از فروشندگان اعضای بدن مردان و زنان بین 18 تا 45 سال هستند. وین که برخی از آنها تلاش کردند که اعضای بدن خود را در کشورهای همسایه از جمله ترکیه به قیمت $15,000 بفروشند. اما در افغانستان روشن نیست که آیا اعضای داخلی ده ها جسد مهاجران افغان که دکتران محلی در نیمروز میگویند برداشته شده یا به هدف تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفون جسد برداشته شده یا اینکه برای خرید و فروش و نقل و پیوند به نیازمندان در ایران. ولی نفس این خبر نگرانی فعالان حقوق بشری را به همراه داشته است. سوریا محمد یک فعال محلی در نیمروز میگوید که از موضوع آگاه است. از حکومت طالبان می خواهد که در این مورد تحقیق کند.
اکثریت اعضا به داخلی بدن از اونا گرفته میشه که این کار بسیار کار ناجایز و غیر انسانی است. حکومت محلی و حکومت مرکزی باید به این توجه بکنه، با مقامات بلندپایه ایران، با کسایی که در رأس هستن باید همراه از اونا صحبت بکنه، با مقامات صحت عامه ایران باید صحبت بکنه که اون به اونا اجازه